ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در شبان روز گذشته بیش از 8000 نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. وکیل حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد مرگ وی بر اثر ابتلا به کووید 19 را تایید کرد. ایالات متحده چندین شرکت را به دلیل خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. درود شنوندگان ارجمند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته ابتلای بیش از 8000 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی درگذشتگان را چنین اعلام کرد:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 34478 نفر رسیده است.
این آمار رسمی میزان حداقلی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را نشان می‌دهد و عده‌ای از مسئولان وزارت بهداشت گفتند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. وکیل حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد مرگ وی بر اثر ابتلا به کووید 19 را تایید کرد. محمد اصلانی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت مرگ قاضی حداد چهارشنبه با ابتلا به ویروس کرونا رخ داد. قاضی حداد از دهه 60 وارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شد و پس از اعتراضات سال 88 همکار اصلی سعید مرتضوی بود و از وی به عنوان یکی از آمران اعزام تظاهر کنندگان به بازداشتگاه کهریزک نام برده شد. اتحادیه اروپا در سال 1390 او را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق ایرانیان داشت از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد هنگام مرگ 64 سال داشت. ایالات متحده 11 شرکت در ایران، چین و سنگاپور و 4 فرد ایرانی و 1 چینی را به دلیل خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. رویترز گزارش داده که این اقدام دولت آمریکا در راستای افزایش فشارها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است که در روزهای آینده برگزار می شود. روز پنجشنبه دیروز فرانسه شاهد حمله مرگبار دیگری بود. این بار توسط یک تونسی که ماه گذشته از ایتالیا وارد فرانسه شده بود و با قطار به شهر نیس رفته بود. این مهاجم در کلیسای نوتردام شهر نیس 3 تن را به قتل رساند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارشی دارد.
حمله خشونتبار روز پنجشنبه به کلیسایی در شهر نیس فرانسه واکنش بسیاری از رهبران جهان را به دنبال داشته است. حتی رهبران کشورهای مسلمان که از گفته‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برخورد با آنچه او تروریسم اسلامی در خاک کشورش نامید چندان خوشحال نشدند، مانند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه. اما حمله پنجشنبه آنکارا را به واکنش سریع واداشت و وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه را شدیداً محکوم کرد. حادثه 8 آبان در کلیسای جامع شهر نیس 3 کشته داشت، 2 مرد و 1 زن، که بنابر گزارش‌ها حمله کننده سر زن را از بدنش جدا کرده است. درست مانند اتفاقی که تقریبا یک هفته پیش درباره معلم میانسال تاریخ در شهر پاریس رخ داد. کریستیان استروسی شهردار نیس در صحبت‌هایی گفت که شهرش یک بار دیگر قربانی به گفته او فاشیسم اسلامی شده است.
En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme.
به گفته آقای استراسی، متهم اصلی این حمله در برابر چشمان آنها فریاد الله اکبر سر داده و در هنگام دریافت فوریت‌های پزشکی هم به تکرار الله اکبر گفتن ادامه داده و کوتاه نیامده است. ژان فرانسیس ریکارد، رئیس یگان ضد تروریستی فرانسه، متهم را جوانی 21 ساله متولد تونس با نام ابراهیم عیساوی معرفی کرده که همراه خود 3 چاقو، 1 گوشی تلفن همراه و نسخه ای از قرآن داشته است. آقای عیساوی پس از حمله با چاقوی 30 سانتیمتریش به ضرب گلوله پلیس مجروح و راهی بیمارستان می شود.
Je veux ici dire d'abord et avant tout le soutien de la nation tout entière.
امانوئل مکرون هم در واکنش گریزی زد به حادثه مشابهی در تابستان 4 سال پیش که یک کشیش هدف حمله ای از این دست قرار گرفت و گفت بار دیگر کاتولیک ها هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که انجام مناسک مذهبی در فرانسه آزاد است.
Mais les Français ont peur, Gérald Darmanin.
Gérard Darmanin, وزیر کشور فرانسه، با حضور در برنامه زنده رادیویی RTL روز جمعه از دستگیری عده‌ای که به دنبال برنامه‌ریزی برای حمله‌های بیشتر در نقاط گوناگون فرانسه بودند خبر داد و گفت فرانسه درگیر جنگی با ایدئولوژی اسلامی شده است.
ایدئولوژی، puisque nous sommes pas en guerre contre une religion.
در میان سران کشورهایی که حادثه 8 آبان در شهر نیس را محکوم کردند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت. اما آقای ظریف بار دیگر انتقادی تلویحی را متوجه رفتار دولت فرانسه در حوادث اخیر این کشور کرد و گفت با به گفته او اقدام‌های تحریک‌آمیز ناپسند صلح به دست نمی‌آید. مصر و قطر دیگر کشورهای مسلمانی بودند که بیشتر به رفتار فرانسه و رئیس جمهورش در قبال اتفاق‌های اخیر واکنش نشان داده بودند. مصر از همراهی با دولت فرانسه برای برخورد با این دست حوادث خبر داد و قطر هم رخ دادن این حادثه در عبادتگاه مسیحیان را به شدت تقویح کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم گفت این اقدام جنایتکارانه ارتباطی با اسلام و پیامبر آن ندارد. در کنار این کشورها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی توییتری نوشت حمله‌های تروریستی اسلامی باید فوراً متوقف شود. برکنار از واکنش احساسی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا هم از همراهی کشورش با فرانسه برای مقابله با تروریسم خبر داد. در میان کشورهای اروپایی، اتریش و مجارستان تندترین واکنش را نسبت به این حادثه داشتند. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش که به خاطر سیاست‌های سختگیرانه‌اش در قبال پناهجویان شناخته می‌شود، از سبک زندگی اروپایی و ارزش‌های آن به عنوان سلاحی علیه اسلام‌گراها و اسلام سیاسی نام برد. در کنار او ویکتور اوربان، نخست وزیر عوامگرای مجارستان هم هشدار داد که سبک زندگی اروپایی در تیررس تروریست‌های افراطی قرار دارد. نکته ای که پیتر سیارتو، وزیر خارجه این کشور، هم از آن به تندی با عنوان زنگ خطر بیداری برای کشورهای اروپایی نام برد و گفت بالاخره برخی رهبران کشورهای اروپایی بیدار شدند و به این واقعیت رسیدند که چیزهایی برای پاسداری از سبک زندگی و ارزشهای اروپایی باید تغییر کند. در دامن این صحبت‌ها، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در واکنش خشونت و تروریسم را غیر قابل قبول خواند. روین ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، هم در گفتگویی که با وزیر خارجه ایتالیا لویجی دومایو داشت، تلاش برای جنگ بین ادیان را غیر قابل تصور دانست و گفت جنگی بین اسلام و مسیحیت و اسلام و یهودیت نیست و ما نباید اجازه چنین چیزی را بدهیم.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. و در این سوی کره زمین، به رغم تلاش‌های دیپلماتیک بین المللی برای متوقف کردن درگیری‌ها در قره‌باغ، تلفات این درگیری‌ها همچنان رو به افزایش است. آنا رایسکایا.
وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان جمعه در ژنو با نمایندگان روسیه، آمریکا و فرانسه، کشورهایی که ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند، دیدار کردند. سه کشور تکنون به طور جداگانه و طی بیانیه مشترک خواستار توقف فوری درگیری ها شدند. همچنین روسیه دو بار و هفته گذشته آمریکا برای آتش بس موقت بین باکو و ایروان میانجیگری کردند که تمام این تلاش ها با شکست روبرو شد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به موفقیت اقدامات دیپلماتیک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز اطمینان کرد و پنجشنبه طی سخنرانی در یک همایش بین المللی در مسکو گفت
в чём это долгосрочное урегулирование как в том чтобы найти баланс интересов
صلح پایدار در رسیدن به تعادل بین منافع دو طرف است، اما در مرحله اول باید درگیری ها و کشتار متوقف شود، طرفین سر میز مذاکره بنشینند و بر اساس پیشنهادهایی که از سوی رؤسای گروه مینسک، روسیه، آمریکا و فرانسه با مشارکت سایر اعضا از جمله ترکیه ارائه شده به توافق و تعادل منافع برسند.
اعضای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست روسیه، آمریکا و فرانسه حدود 30 سال است که مشغول میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان برای حل بحران قره‌باغ هستند. تأکید مجدد رئیس جمهور روسیه بر اهمیت و ضرورت تداوم این تلاش‌ها در حال است که فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران گفت گروه مینسک ناکارآمدی خود را ثابت کرده. عباس عراقچی چهارشنبه در باکو، پنجشنبه در مسکو و جمعه در ایروان طرح صلح پیشنهادی ایران را شرح داد و به انکارا نیز سفر خواهد کرد. او به صدا و سیما گفت
تصور میکنیم حسنیتی که ایران داره و ظرفیتهایی که ایران داره میتونه در مسیر صلح به کار گرفته بشه، به خصوص برای یک صلح پایدار. ما صحبت از اینکه آتش بس معمولی اینها نمیکنیم که اون هم به جای خودش واجب هست، ولی پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران یک صلح پایدار در منطقه رو هدف قرار میده و ما امیدوار هستیم که به این هدف بتونیم برسیم. جمهوری اسلامی ایران ظرفیتهای لازم رو برای این کار داره با همکاری البته دیگر کشورها در منطقه.
عباس عراقچی پنجشنبه در مسکو 3 ساعت با آندری رودنکا معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور قره‌باغ رایزنی کرد و در پی این دیدار از شباهت بسیار دیدگاه های ایران و روسیه درباره بحران قره‌باغ خبر داد. مسکو هیچ گونه واکنشی به طرح تهران نداشته و بیانیه وزارت خارجه روسیه در این رابطه صرفاً خبر کوتاه انجام مذاکره بین دیپلمات های روسیه و ایران بود. دمیتری استافیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه برای تلاش های ایران در رابطه با قره‌باغ اهمیت چندانی قائل نیست.
مسکو معتقد است این جنگ توسط رجب طیب اردوغان برای داد و ستد با روسیه آغاز شده و ریشه مسئله و راه حل آن در آنکارا است. پوتین احساس می‌کند اردوغان او را به چالش کشیده و در صدد است ضمن حفظ ظواهر جاه‌طلبی‌های اردوغان را مهار کند. ابتکار ایران به طور کامل شرح داده نشده، اما به نظر می‌رسد تهران خواهان چارچوبی منطقه‌ای برای تکمیل دیپلماسی گروه مینسک است، همان گونه که روند آستانه مکمل مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه شد. اما این بار کرملین ارزشی در تلاش‌های ایران برای ایجاد یک مکانیزم سیاسی جدید نمی‌بیند. اشتراک دیدگاه‌های روسیه با فرانسه و آمریکا و پیشبرد تلاش‌های جمعی با این کشورها برای مسکو در اولویت است. ایران این وسط کاری نیست و منافع ترکیه در تضاد با منافع راهبردی روسیه است.
باکو و ایروان از پیشنهاد ایران برای میانجیگری در حل مناقشه قره‌باغ قدردانی کردند. طرفین یکدیگر به خشونت و حملاتی که منجر به تلفات سنگین از جمله در میان غیرنظامیان شده متهم میکنند. نبردهای سنگین در قره‌باغ بیش از یک ماه پیش آغاز شد و آذربایجان با اتکا به حمایت ترکیه بارها اعلام کرده در صدد است خاک اشغال شده خود را از ارمنستان بازپس گیرد. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، اما در پی درگیری‌های خونین آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک‌نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت استقرار صلح‌بانان در منطقه صرفاً به درخواست باکو و ایروان خواهد بود. آن نرسکه، رادیو فردا.
تا آخرین خبر اینکه نگار مسعودی، عکاس و مستندساز که برای فعالیت‌هایش در مبارزه با اسیدپاشی شناخته می‌شود، در تهران بازداشت شده است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا علت بازداشت این عکاس و مستندساز 35 ساله را می نویسد که هنوز اعلام نشده است. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.